أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بعد از اینکه فرمود این حق است ولی کذب به قوم که به هو الحق و قل لست علیکم بوکیل، اونگاه فرمود به اینکه اینها که آیات الهی را تکذیب میکنن چند حالت دارن و چند بحث درباره اونها مطرح است. یکی ذوات خود اینهاست که با خود اینها چگونه رفتار بکنی. دوم اینکه در حالتی که اینها مشغول تکذیب و خوض در باطلن چگونه رفتار بکنی. سوم اینکه مسلمان هایی که نمیتوانن اینها را رها بکنن و در جای دیگر حضور داشته باشن تکذیب اونها چیست. این مسائل و همچنین مطالب دیگری که زیر مجموعی این مسائل است از این آیه کریمه باید استنباط بشه. در شأن نزول این کریمه گفته شد که وقتی ذات اقدس اله از شرکتی در مجالس اونها نهی کرد، عده‌ای به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما ناچاریم مسجد برویم، تردد کنیم، طواف کنیم، نماز بخوانیم. اینا در مسجد الحرام جد هم میآیم و در باره آیات الهی به استهزا می‌پردازند، ما چه کنیم؟ که آیه بعد نازل شد و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. این شأن نزول رو که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرده است بر فرض تمامیتش با اون مطلبی که قبلا ثابت شده است که سوره مبارکه عام دفعتا واحدتا نازل شد منافاتی ندارد، چون معنای شأن نزول در این قسمت از آیات سوره مبارکه عام این نیست که این آیه محل بحث جدای از آیات قبل و جدای از آیات بعد در چنین زمینه خاصی نازل شد، بلکه منظور آن است که سوره مبارکه انعام در فضای نازل شد که این افکار و عادات و آداب بود، اونگاه بر اونها هم تطبیق می شد. نه اینکه این آیه محل بحث، یعنی به ما علی الذین یتقون من حساب این شیء، جدای از آیات دیگر درباره تعیین تکلیف متقیان نازل شده باشد. مطلب بعدی آن است که کلمه خوض به معنای فرو رفتن و تدبر کردن به مانند آن آمده، چه خوض حسی چه خوض معنوی. لکن اکثر موارد استعمالش در قرآن کریم در مورد نکوهش و مذمت است که کسانی که در امور باطل غور می کنند، تأمل می کنند. نظیر کنا نخوض مع الخائضین، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این که مشرکان میگن و کنا نخوض مع الخائضین یا ذات اقدس اله قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، از این موارد برمی آید به این که منظور از این خوض تأمل در امور باطل و فرو رفتن در یک کارهای قبیح و حرام. غرض آن است که لغت تابع اون را دارد که کلمه خوض در باره فرو رفتن و فرو رفتگی در باره امور صحیح هم به کار برود، ولی معمولا اون چیزی که در قرآن کریم استعمال شده است در موارد محرم و قبیح و نقص و مانند دارد. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، معلوم میشود که با خود این زبات کار ندارد. نمیفرماید کسانی که در آیات الهی خوض میکنن، آیات الهی را مسخره میکنن، کلا اینها را ترک کن، بلکه میفرماید مجلس اینها را ترک کن تا اینها وارد مسائل دیگر بشود. معلوم میشود که افراد دو گونه است. بعضی افرادن که به جایی میرسن سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در باره اینها گفته میشود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه وقت است که نه، به این مرحله از فساد و تباهی نرسیدن که سبعان علیهم آن در تمام لم تندر رمداتون یا یومنون. گاهی در باطل خوض میکنند و گاهی هم آمادن برای پذیرش حق. درباره چنین گروهی دستور مقطعی صادر شده است. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این مؤمنی ابلاغ بکن در مجلس تبهکاران هین اشتغال اونها به استهزا ننشینند، مگر اینکه اونها وضع مجلس رو عوض کنند، دستور و کارشون عوض بشود. اگر در مطالب عادی دارن سخن میگوین یا درباره مطالب علمی و مانند اون به بحث و گفتگو میرشینن، اونگاه شرکت شما مجاز است. نفرمود از این گروه رأساً صرف نظر کن. فرمود به ازار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضو فی حدیث غیره. البته اگر به جای رسیدن که دینشون رو استهزا میکنن به طور رسمی، اونگاه اون آیه 70 همین سوره مبارکه انعام در بار اونها جاری است که به ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. باز تا اونجا که امید نجات هست، اونجا هم باز دستور تذکره و مانند اون مطرح است، مگر به جایی که انسان یقین داشته باشد موعظت به تبلیغ در اون اثر نمی‌کند. وگرنه احتجاج با اینها، تذکره اینها، دعوت اینها به سبیل حق از جای حکمت و موعظه حسنه و جدال حسن همچنون به جا. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به اداره ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، آیا این خطاب متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا منظور امتم؟ گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکلف است، لکن این آیه یک باری دارد که نمی شود ملتزم شد که مخاطب این آیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون دارد که اگر نسیان دامنگیرت شد در اثر سلطه شیطان، شیطان فراموش داد، فراموش کردی مطلب را، عیب ندارد، ولی اگر متذکر شدی برخیز در جمع اونا ننشین. این چنین کاری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. نشانه این که این آیه مربوط به پیغمبر نیست و مربوط به امت است دوتاست، یکی شاهد داخلی، یکی شاهد خارجی. شاهد داخلی آن است که هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلسی که مردم سرگرم مسخره کردن او و دین او بودن نمی نشد. گرچه بعض از روایاتی که در کتاب شریف تفسیر برهان و امثال برهان است، این یخوضون فی آیاتنا تعمیم داده شد حتی مجلس غیبت و گناه‌های عادی را هم شامل می شود، ولی محور اصلی آیه محل بحث آن است که و کذب بهی قوم که و هول حق لست علیکم به وکیل. در چنین فضایی که اونها مشغول تکذیب آیات الهی هستند، نه تنها دارن غیبت میکنند که گناه عادی باشد، بلکه به یک امر اعتقادی دارن آسیب میرسانند. خب در چنین مجلسی یقینا پیغمبر صلی الله علیه و آله شرکت نمیفرمود. این شاهد داخلی که اونها در مجلسی که او رو دارن مسخره بکنن، خدا رو مسخره میکنن، دین رو مسخره میکنن، وحی مسخره میکنن، او بنشینه. درباره مسلمین عادی این فرض داره، در این درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که روا نیست. شاهد خارجی همان است که قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت. در سوره نساء آیه 139 به 140 این چنین است: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انك لن مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فرمود به این که کسانی که کافرین را به عنوان اولیا یا سرپرست یا محب و ناصر اتخاذ می کنند و رابطهشون از مؤمنین منقطع است و کافرین متصل است، اینا چه طمع دارند؟ اینا برای عزت رابطهشون را از مؤمنین قطع می کنند به کفار می پیوندند یا اهداف دیگری دارند؟ اگر برای عزت است بدانن که العزت لله فان العزت لله جميعا، هرگز عزت نزد کفار نیست تا اینها با قطع ارتباط از مؤمنین به پیوند با کفار عزیز بشوند. اونگاه فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینید. شما در تمام قرآن که جستجو میکنید و غیر از آیه محل بحث سوره مبارکه انعام، اصلا هیچ جایی خدا در قرآن نفرمود که در مجلس کافران ننشینید. اینجا فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء ننشینید، در حالی که در هیچ جای قرآن همچه آیه نیست مگر همین آیه محل بحث که خطاب پیغمبر است که به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره. اینه که در آیه 140 سوره مائده به مؤمنین خطاب میکند، فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء اینها ننشینید. معلوم شد اون چه که در سوره انعام آمده که به مکه نازل شده و قبلا نازل شده منظور مؤمنین است. چرا؟ برای اینکه در سوره نساء که در مدینه نازل شد خدا به مؤمنین فرمود که ما قبلا به شما گفتیم این مطلب را. خب شما در تمام آیات قرآن جستجو کنید ببینید که کجا به خدا بنا فرمود. باید یا در مکه نازل شده باشد یا در مدینه قبل از نزول این بخش از آیات سوره نساء نازل شده باشد، در حالی که هیچ آیه در قرآن نیست که دستور داده باشد که شما در مجلس استهزاء کفار ننشینید. خب پس این که در آیه 140 سوره نساء که در مدینه نازل شد می‌فرماید ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینید، معلوم می شود که اون چی که در مکه نازل شد یعنی در سوره مبارکه انعام خدا پیغمبر می فرماید که وقتی دیدی اونها دارن دین را استهزاء میکنن در مجلس اونها ننشین تا اونها وارد مسئله دیگر بشوند، خطاب به پیغمبر است ولی منظور امتن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا که محل بحث است، همین را ذات اقدس اله در آیه 140 سوره نساء فرمود که به مؤمنین خطاب میکنه ما قبلا به شما گفتیم. خب قبلا غیر از این آیه سوره انعام که آیه دیگری نیامده بود که اگر شامل پیغمبر بشود، البته پیغمبر مکلف است، همه احکام الهی شامل پیغمبر هم میشود، اما صدر و ساقه این آیه نشون میداد که پیغمبر خارج است، برای همون شاهده داخلی، برای اینکه پیغمبر در مجلسی که دارن او رو استهزاء میکنن و دینش استهزاء میکنن که نمی نشیند که. به پیغمبر میشود گفت که تهمت نزن، دروغ نگو، مکلف هست، البته معصوم است، این کارا نمیکند. اما به او که عاقل و فرزانه است که دستور نمیرسد که وقتی دارد ببینه داره دین رو مسخره میکنن، تو رو مسخره میکنن، اونجا ننشی. پیداست که دلیل از اون منصرف هست. خارجیه هم هست. چرا؟ برای اینکه در قرید خارجیه دارد که اِنَّكَ اِذَنْ مِسْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ. خب یعنی اون که در جمع کفار می نشیند و برو مثل اونها به حسب ظاهر دین رو مسخره نمی کند، مثل اونهاست. اونا کافرن، این هم مثل اونا هست. خب پیغمبر در یه مجلسی که دارن دین رو مسخره می کنن اونا کافرن و کسانی که عضو مجلس اونا هستن منافقن. خب یقینا در هم جای حضور پیدا نمی کنن. نه این که تو اونها رو عوض بکنی، اگه تو اونها رو عوض بکنی که موعظه اثر دارد که حتی یخود و فی حدیث این غیره، یه تا این که اینها برنامه رو عوض بکنن وارد مسائل دیگر بشون، اونگاه شما بشین در باره دین بحث بکنید. خب اون معلوم شد احتمال اثر دارد، اونجا جاییست که امر معروف و نهی از منکر اثر دارد، اون مجلس عوض میکند، اون موضوع عوض میشود. حضرت که در مجلس استهزاء نمی نشیند، حضرت می رود تا مجلس استهزاء رو به مجلس استدلال تبدیل بکند. خب این کار خوبی است، ولی این که فرمود مجلس اونها مجلس استهزاء است، شما عضو مجلس اینها نباش ولو مستمع آزاد. این که در آیه 140 سوره نساء فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزئوا بها، شما اگر میبینید یک مجلسی مجلس کفر با آیات الهی است، باز الله مجلس استهزاء با آیات الهی است، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. چرا؟ برای اینکه در چنون مجلسی که جا برای امر معروف نهی از منکر نیست، احتمال اثر نمیدید، وقتی بروید در جمع اونها بنشینید، نشستن چنین مجلسی زمینه آن است که انکه اذن مثلهم باشد. اونگاه هم چرا مثل اونهایید؟ برای اینکه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، مثل اونهایید یعنی در باطن کافرید ولی به حسب ظاهر مسلمانید. خب از این کریمه معلوم می شود که آیه محل بحث که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا متوجه پیغمبر نیست اصلا. البته پیغمبر مکلف هست به توحید و جمیع احکام. در اون قرآن از موارد به عنوان قضیه فرضیت که لن اشرکت لاحبطا عملی، خب اصل حکم نهی مشروط صحیح است. و اما اگر این جریان که بعد نشون میدهد که جز قضایای شخصی خارجی است، که بعد ادعی گفته خب اگر ما در جمع اینا ننشینیم چه کنیم، برای اینکه اینا غالبا تو مسجد الحرام هم ما برای طواف و نماز و زیارت میرویم اونجا. بعد آیه نازل شد که خب اونایی که متقی هستن و برای عبادت میروند و احیانا ممکنه به گوششون برسد اب ندارد، معلوم بشود که مجلس اونها مجلس استهزاء بود که میگفتن کنا نخوض مع الخائضین. خب و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. البته اون چی که در تفسیر برهان و امثال برهان آمده است که جایی که امام علیه السلام سب می شود، این جزء خوض در آیات الهی است. و مجلسی که مؤمن غیبت می شود، این هم خوض در آیات الهی است. البته این یک تطبیق مرحله نازل است، وگرنه ظاهرش این که در آیات ما در آن خوض میکنن، یعنی آیات الهی را تکذیب میکنن، مسخره میکنن، نه اینکه دارن احکام ما را معصیت میکنن، بلکه آیات ما را به استهزا میگیرن. البته نشستن در بعض از مجالس معصیت حرام است، اون دلیل خاص دارد، اما آیه بعید است که اون گونه از مجالس را بگیرد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. مطلب دیگر آن است که در آیه نفرمود برخی، فرمود از اینا اعراض بکن. ممکن است کسی در همون جمع بنشیند مجلس دیگر تشکیل بدهد. عمده اعراض از محفل حرام اونهاست، نه قیام از اون مجلس. حالا اگر 5 نفر وارد مسجد حرام شدند، در جمعی نشستند که اونها یخوضون فی آیات الله، بر این 5 نفر مسلمان متقی اعراض واجب است نه قیام. ممکن است همون جا کنار هم که نشستن یک محفل علمی تشکیل بدن، اعراض سابقه است. قیام از مجلس باطل اونها یکی از مصادیق اعراض است، نه که واقعا قیام واجب باشد. یه وقت است که انسان ناپاک است، باید از مسجد بیرون برود، خروج این ناپاک از مسجد واجب است. حالا اگر کسی برخورد کرد به یک مجلسی که در اون مجلس معصیت کلامی می شود، یعنی دین اله استهزاء می شود به عز الله، خروج از مسجد واجب است یا اعراض از اون خائزین واجب است؟ اعراض از اون خائزین واجب است. پس اگر خود اونها در کنار هم یه محفل علمی تشکیل بدن بدون اینکه قیام بکنن، اعراض هم کردن قیام هم نکردن. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. بعد تموز به اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. یکی از نشانه هایی که این خوض در آیات الهی اختصاصی به همون مسئله تکذیب پیغمبر یا استهزاء پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند اون ندارد، آن است که در ذیل آیه همین محتوای صدر را به صورت یک قانون عام بیان کرد. فمود فلا تقعد ما بعد الذکرا مع القوم الظالمین. اگر این الف لام ظالمین عهد باشد، اشاره باشد، یعنی همین ها که ظلم کلامی دارن باره دین دارن معصیت میکنن، دیگه اطلاق ندارد. اما اگر مطلق ظالمین باشد، کسی وارد یک مجلسی شده است که اعضای اون مجلس دارن توطئه میکنن بر قتل یک کسی، خب نشستن او در اینجا منهی است به همین آیه، دارن توطئه میکنن برای سرقتی، خب این آیه نهی میکند نشستن در چنین مجلسی. پس این که در ذیل آیه فرمود فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، اگر الف لامش عهد نباشد و ناظر به همون ظالمین مسائل کلامی نباشد، به اطلاقش به عمومیش میشه توسل کرد. فلا تقعد، بله، اما دیگه نفهمد فلا تقعد معهم. از این که اسم ظاهر آورد با جمع محل و الف لام ذکر، معلوم شود که گذشته از این که نشستن در جمع خائزین حرام است، نشسته در جمع ظالمین هم نارواست. یه وقت است که چند نفر ظالم اینجا نشستن، گوهر ذاتشون آدم ناصالحی است، ظالم هست، اما مجلسشون مجلس توطئه ظلم نیست. این آیه او رو نهی نمی کنه. این که فرمود فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین، یعنی ظالمین این تلبس به ظلم، و یک نفر هم شامل نمی شود، برای اینکه یک نفر که نمی تواند مجلس استهزا و خوض در باطل و مانندان تشکیل بدهد. پس از اطلاق یا عموم زید می توان استفاده کرد که اگر کسی وارد شده است، دید عده‌ای دارن توطئه می کنن یا مالی یا جانی که یک مسلمانی را از پا در بیاورد، خب بشستن در چنین جلسه طبق زید این آیه منهی است. و اما این که فرمود و اما یونسیان نکر شیطان فلا تقعد بعد ذکرا، یعنی نسیان از این مطلب به شیطان منصوب است. شیطان میکوشد که یک همچین امر مهم را از یاد آدم ببرد. فرمود اگر شیطان در شما اثر گذاشت به این مطلب یادتون رفته است، حف یادتون رفته یا موضوع یادتون رفته، بعد از اینکه متذکر شدید یا ما شما را متذکر کردیم، بالاخره به یادتون آمد هوش و موضوع، فوراً اعراض کنید. اینکه در ذیل آیه آمد ننشینید، اون صدر آیه را تقیید نمی کند. صدر آیه فرمود اعراض واجب است. ذیل آیه می گوید نشستن در جمع اینها حرام است. این ذیل آیه بیان بعضی از مصادیق صدر است، نه اینکه نشستن حرام باشد، برخاستن واجب باشد، بلکه اعراض واجب است. ولو اینکه انسان همونجا بنشیند یه جمع خاصی تشکیل بدهد. پس اینکه در ذیل آیه فرمود نشستن حرام است فلا تقعد، بیان اون مصداق بارز اعراض است، وگرنه این چنین نیست که حالا اگر اونجا بنشیند مشغول نماز بشود نظیر اون چرا که متقیان داشتن که از مجلس اینها اعراض کرده، او رو نهی نمی کند. نه، چون بعضی از کارهاست که قصدی نیست، همین که انسان در جمع عده بنشیند از او عنوان حد و استهزا انتظار می شود. بعضی از عناوین قصدی است، مثل اینکه کسی برای دیگری پا می شود به قصد اینکه او مسلمان و مؤمن و عالم است، خب ثواب می برد. یا معاذ الله به قصد حدق و اهانت بر می خیزد، خب معصیت است. اینجا عنوان قصدی است. بعضی از امور است که ولو انسان قصدش هم نداشته باشد از او حق انتظار می شود. مثل اینکه کسی خواست چیزی رو از جای بلندی بردارد، حالا چند تا کتاب فقهی رو زیر پا بگذارد به عنوان آجر، بعد بخواد یه چیزی رو جای بگذارد یا چیزی رو بردارد، بگه من که قصد اهانت نداشتم. خب همین این کار حرام است، خود توهین به این کتاب هاست. همون طوری که کسی قصد کند فقه را اهانت کند، این کتاب های دینی را اهانت کند، حرام است. از این گونه از امورم که توهین انتظامی شود درام است، مگر کسی غافل محض باشد از این مسائل. اگر کسی بگوید من قصد نداشتم، حال قرآن رو معاذالله زیر پا گذاشتم که دستم برسد بالای چیز رو بردارد، ولو قصد اهانت نکرده، اما از همین کار توهین انتظامی شود. قصد اهانتم نباشد نشستن در مجلسی که دین خدا تکذیب می شود، خود همین کار توهین است. چون فرمود انکه اذن مثلهم، بعدم تهدید کرد فرمود ان الله جامع المنافقین و الکافرین جهنم. خب این که فرمود به اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، یعنی اگر این مسئله یاد رفته و اثر وسوسه شیطان غفلت کردی، خب در حین نسیان معذوری، ولی وقتی متذکر شدید باید اعراض کنی. از اینجا معلوم می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رأسا خارج از محل بحث است، برای که اون دو شاهد داخلی و خارجی که اقامه شد شامل حضرت نمی شود. دیگر نیازی به اون راه طولانی که جناب امینالاسلام در مجمع و بعضی دیگر طی کردن که نسیان احکام جایز نیست و نسیان موضوع جایز است و امثال ذلك، اصلا روا نیست. گاهی بحث کلامی می شود که آیا امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود فراموش بکنن چیزی را؟ اونا هم بگن به این که اگر اینها فراموش بکنن اعتماد مردم سلب می شود. قول اینها از حجیت، فعل اینها، قول اونها، رفتار اونها، بالاخره سنت این از حجیت می افتد. وقتی که ما احتمال سهو و نسیان میدیم، احتمال میدیم که اینا فراموش بکنن، احتمال میدیم این حکمی را که اینجا بیان کردن، کاری که اینجا کردن برخلاف بود، اونتا نسیان انجام دید. یه وقت است که نه، از راه برهان لم گفته میشود، نه شبیه برهان این. اون این است وقتی روح مجرد شد، منزه شد و اشراف تام نسبت به امور دارد، اونجا سهو و نسیان راه ندارد. و اصولا اینا در یه منطقه به سر میبرن که شیطنت شیطان را به اون منطقه راه نیست. شیطان حد اکثر کارش تا سقف تجرد خیالی و وهمی از در مسائل علمی، از در مسائل عملی و گرایش های عملی تا محدوده شهوت و غضب است. یعنی تا اونجا که جای شهوت است شیطان حضور و ظهور دارد، اونجا که جای اعمال قوه غضبیه در مقابل قوه شهویه است که اینا همتای همان و مادون عقل عملی هم، اونجا هم باز شیطان حضور دارد. اما وقتی رسید به مرحله تولی و تبریک رقیق ترین مرحله شهوت و غضب است که کار عقل عملی است، اونجا دیگه جا برای شیطنت شیطان نیست. این جذب و دفع را معادن هم دارند، بالاتر از اونا گیاهان هم دارند، بالاتر از اونا حیوانات هم دارن به عنوان شهوت و غضب، بالاتر از حیوانها انسانهای عادی هم دارن به عنوان ارادت و کراهت، عداوت و محبت، اینا رو دارن. اما مرحله رقیق شده این جذب بوده که همون تولی عقلی و تبری عقلی، زمام این جذب بوده عقلی به عهده عقل عملی، این همان است که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجن. این وقت عقل ناب شد، جا برای حضور شیطان نیست در محدوده عمل. و انسان کامل، چه پیغمبر چه امامان معصوم علیهم السلام، هم از نظر بخش های عقل نظری از محدوده حس و خیال و وهم رهایی یافتن، به اون عقل ناب راه یافتن، هم از نظر گرایش های عملی از محدوده شهوت و غضب، جذب و دفع عادی، اراده و کراهت های عادی، عداوت و محبت های عادی رهیدن، به اون تولی و تبری ناب راه یافتن. شیطان درباره چنین گروهی اصلا سرمایه وسوسه ندارد. شیطان میخواد فریب بدهد. به چی فریب میدهد؟ کار شیطان و شیطنت شیطان همیشه بدلی و جعلی ساختن است. یعنی بدلی شیعی را به جای شیعی اراعه میکند و میفریبد. یه شخصی که به چیزی علاقمند است، او بدلی او را میافریند و از راه فریب میگوید این همان است که تو میخواهی. وقتی انسان کامل به جایی رسید که تجرد محض بود، چه در بخش نظر چه در بخش عمل، شیطان در اون محدوده حضور ندارد، نه حضور علمی نه حضور عملی. نه میفهمد انسان کامل چی میفهمد، نه میتواند اون چرا که انسان کامل میخواهد بدلی او را بسازد. لذا خیلی دلش میخواهد که او را بفریبد، ولی توان اون را ندارد. چیزی در اختیار شیطان است که زیر پای انسان کامل است. اون چه مطلوب انسان کامل است، ساخت بدلی او مقدور شیطان نیست. بنابراین فریب ممکن نیست. چون فریب ممکن نیست، این انسان عجز میکند و الا عباده که به نهور مخلصین. نه اینکه نسبت بندگان مخلص حریم بگیرد، احترام بکند، تعدب بکند، نه توان اون را ندارد. به ذات اقدس الهام فبود به این که بندگان مخلص من از گزند وسوسه تو مسونه، تو راه نداری. خب حالا اگر چنون چیه کسی انسان کامل شد مثل اهل بیت علیه مصطلاف و علیه مصطلاف، شیطان دسترسی ندارد تا انسا کند. وقتی دسترسی نداشت، این فوق آن است که اگر پیغمبر معاذ الله اشتباه بکرد، مردم اطمینانشون سلب میشود. یه وقت از یه برهان آدم اقامه میکند که جنبه مردمی قضیه مطرح است. همونطوری که در کارهای دیگر و بنای عقلا این است، فهم عرف این است، وقتی به اوج مسائل عقلی هم برسد باز همجور حرف میکند. ممکن است عقلی حرف بزند ولی عرفی فکر میکند. اینا رو نمیگن حکیم. اون که عقلی حرف میزند و عرفی فکر میکند، او به حکمت راه نیا. اون که عقلی حرف میزند و عقلی فکر میکند. برای اثبات نزاهت اهل بیت انسان کامل علیهم السلام از سهو و نسیان، اگر این را رتی کنیم که اگر اینها اشتباه بکنن مردم اطمینانشون سلب میشه. خب حالا اگر واقعا سهو اینها ممکن باشد به طوری که مردم هیچ نفهمن، شما راهی ندارید برای اثبات نزاهت اینها از سهو و اصلا این مسائل مطرح نشود. و اما وقتی راه عقلی را طی کردید، بگید اونجا سهو ممکن نیست، شیطان اونجا راه ندارد. اینکه خود شیطان گفت الا عباده چه من هر مخلصین، و اینکه ذات اقدس الهام فبود به اینکه بندگان مخلص من از گزند تو مسونن، و اینکه به صراح ادهی را در قرآن کریم نام برد فبود انه من عبادنا المخلصین، معلومش باید شیطان در اونجا راه ندارد. خب چگونه انصاف کند؟ این میشه شاهد ثالث، این میشه برهان سوم. به شاهد سوم که آیه ناظره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، لا بالخصوص ولا بالعموم. گاهی ممکن است به عنوان فرض باشد، البته فرض محال ممکن است، لن نظیر لن اشرکت لهبت نعملو، اما یه وقتی به عنوان فرض نیست، به عنوان تکلیف است. تکلیف جدی متوجه کسی بشود که همچی از او محال است. بنابراین اگر چنون چه به عنوان فرض بشود هیچ عیب ندارد، چون بالاتر از این هم فرض شد لئن اشرکت لهبت نعملو. خب صدق قضیه شرطیه به همون صدق تلازم مقدم و تالی است، نه تحقق مقدم یا تحقق تالی. اصل قضیه درست است گرچه طرفینش مستحیل است. نظیر لو کان فی امانت و الا الله لفسدتا، اونجا اصل قضیه حق است گرچه طرفین شما هست. اینجا هم در اشتک دل یهبتن نعملو اصل قضیه حق است گرچه طرفین شما هست. اما یه وقت است نه خطاب خارجی است. خطاب خارجی جد متوجه کسی بشود که این کار از اون محال است. به شیطان اصلا دسترسی نداره. این نشون میدهد که آیه ناظر به همون امت است. به اما یونسیان نکش شیطانو به اما یونسیان نکش شیطانو فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین. ممکن است امور عادی شیطنت نقش نداشته باشد، مثل یک اشتغال به یک مباهی انسان را از مباه دیگری ساهی کرده است، اما در مسائل دینی منشأ شیطان دیگه تو تمام تلاش و کوششش اینه که شخص یا حکم یادش بره بلاواسطه غفلت کند یا موضوع حکم یادش بره که مع الواسطه از یه فضیلتی محروم بشه. الحمدلله رب العالمین.